بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در رابطه با پیوند با منابع الهی، که در حقیقت برای انسان این منابع بلد طیبه، عنوانی که در قرآن کریم آمده، یخرج نباته به اذن ربه، اتصال به این منابع تمام استعدادها رو شکوفا میکنه، مسیر عقل رو به طرف کامل شدن باز میکنه، نورانیت باطن ایجاد میکنه، نهایتا انسان تبدیل میشه به موجودی که حضرت مسیح میفرماید جعلنی نفعا مبارکن، امام صادق میفرماید ای نفعا، آدم خیلی پرمنفعت میشه هم برای خودش و هم برای دیگران، شجره طیبه میشه در هر صورت. که بخش عمده ای از این منابع رو عرض کردم در آیه 177 سوره مبارکه بقره، خداوند مطرح کرده هم منابع اعتقادی رو، هم منابع عملی رو و هم منابع اخلاقی رو، که بعد خداوند متعال در پایان آیه دو عنوان بسیار مهم رو برای این گروه وصل به این آیه انتخاب کرده، اولئک الذین صدقوا، اینا از بندگان صادق من هستن، و اولئک هم المتقون، و اینا تقواداران واقعی هستن. که البته حالا خودتون باید عنایت کنید، تقوا رو در قرآن مجید در رابطه با پروردگار ببینید، که خداوند ربطی که با اهل تقوا برقرار کرده چیه. الله یحب المتقین، یا در آیه دیگه می‌فرماید، اینم آیه خیلی مهمیه، مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون، این معیت با اهل تقوا بسیار مسئله مهمیه، که من قیدم که نداره، همه جا با اهل تقوام، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، من یتق الله یجعل له مخرجا. عنایت دارید فاعل همه این آیات پروردگاره، یعنی من در همه امور زندگی در کار اهل تقوا هستن. خب پنج بخش از آیه مربوط به منابع اعتقادیه. ولکن البر من آمن بالله، خدا باوری، که ما برای این که بهترین خدا باوری رو درک بکنیم اگه بریم سراغ مصادیقش راه رو برای ما روشن‌تر میکنه. مطلبی رو که میخوام نقل بکنم، منبع اصلیش در کتاب التصفیه است که نمیدونم این کتاب هستش تو بازار یا نیستش، تألیف 1000 سال قبل، حالا مؤلفش هم دقیقا نمیدونم کیه، منم از جای دیگه نقل میکنم که اون کتاب از کتاب التصفیه نقل کرده. راوی عبدالله ابن عمره که خودش آدم درستی نبوده، آدم میزونی نبوده. معاویه وقتی به یزید وصیت میکنه که بعد از من 4 نفر ممکنه علیه تو بیستن، یکی حسین ابن علیه، یکی عبدالله ابن زبیره، یکی عبدالرحمن ابن ابوبکر و یکی هم عبدالله ابن عمر. برای هر کدومشون هم یه مطلبی رو به یزید میگه. حالا اونی که درباره ابی عبدالله گفته خیلی قابل توجهه که میگه سعی کن دستت به خون او نرسه که دودمان تو به باد میده. اما عبدالله ابن عمر میگه اگر علیهت حرکت کرد و مردم رو خواست تحریک بکنه پول بهش بده، آروم میشه، نوکرت میشه. این عبدالله ابن عمر میگه که من با 7-8 تا از دوستانم سفری می رفتیم، از مدینه خیلی دور شده بودیم، نزدیک ظهر به یه سیاه چهره‌ای برخوردیم که یه تعداد گوسفند و بز و بره می چرون. منم مادر خرج کاروان بودم، به من گفتن برو یه بره از این بگیر، زب کنیم، کباب بکنیم، نهار بخوریم. که حالا خودش میگه، خود عبدالله ابن عمر، مثل این که تا اون روز به این حقیقت نرسیده بود، بعدش هم نرسید. میگه من خداشناسی و خدا باوری رو اون روز فهمیدم. چجور؟ اومدم به این سیاه چهره بیابانی گفتم که یه بره به من بفروش. چند هست؟ مثلا گفت قیمت بره 10 دیناره، ولی من نمیفروشم. چرا نمیفروشی؟ من 2 برابر میدم، 20 دینار میدم. گفت نه نمیفروشم. گفت هرچی خودت بگی میدم. گفتم بازم. گفت بازم نمیفروشم. من چوپانم نه مالک. این رو عنایت بفرمید که این باید حالی مردم بشه. مالک مالتی و حلال و تصرفات مشروع برات آزاد، مالک مال نیستی، تکلیف عقلی و شرعی و اخلاقی تینه مال مردم رو به مردم برگردونه. و اجازه تصرف نداریم. اینقدر هم که در دین ما روی حرام مالی فشار آورده شده، روی چی فشار نیوردن؟ چون ما میبینیم زلف مال به تمام ابواب فقهی ما گره داره. مثلا اول کتاب شرح لومه که چند تا کتاب فقهی رو با هم جمع کرده، میگن عناوین ابواب فقهی ما 84 کتابه، حالا با کم و زیاد دو رقم سه رقم. باب طهارت، خب در باب طهارت مسئله خاک برای تیمم، آب برای غسل و وضو مطرحه. اگر آب مباح نباشه، غسل باطل، وضو باطل. خاک مباح نباشه، تیمم باطل. بعد میاد باب صلات، لباس، محل نمازگزار، فرش نمازگزار مباح باید باشه. یعنی مال دیگران داخلش نباشه که راضی نباشن من نماز بخونم. میایم باب صوم، لقمه حلال عبادت رو به قبولی میرسونه. حلال اگه نباشه، نه آدم یه حمالی مفتی کرده، خب افطار میخواد بکنه با حرام، چی میشه؟ غیر حال آثار روحیش. میایم باب حج، تو پول گوسفند، پول احرام، پول کفش، اینا باید مباح باشه. میایم تو باب قضا و شهادات، رشوه به قاضی، اون پول برای قاضی خب از گوشت خوکم نجستره. میایم تو باب صید و ذباحه که گوسفندی رو من میخوام بخرم، حالا برای سید و شهدا، برای کاری دیگه، پولش باید حلال باشه. قصاص و دیات، خب من میخوام دیه بگیرم، اونم میخواد دیه بده، اون اگه از حرام به من دیه بده، ولی اون که من نفهمم بگیرم برای من حلاله، ولی اگه گردن او برداشته نشده چون مال دیگران رو داده، بدهکار به دیگری. تو باب تجارت، خب مسئله تقلب در جنس، کم فروشیه و همینطور اطعمه با اشربه. لغته مالی که آدم پیدا میکنه چی کار باید بکنه؟ خب حدودش رو بیان کردم. یعنی باب دفن اموات، باب آداب میت، کفن میت، قبر میت، یعنی شما هر کجای فقه که سر بزنید رد پای پول رو میبینید که اگه حلاله چی میشه، اگه حرامه چی کار باید کرد. گو من چوپانم نه مالک. گو بهش گفتم که خب حالا تو یه دونه بره به ما بفروش، ما مرچی پول میخوای بهت میدیم. غروب که برگشتی مالکت میبینه یه بره کمه، سوال میکنه بره کو؟ بگو گرگ زد بهش. منم زورم به گرگ نرسید و گلوشو گرفت و برداشت و در رفت. اینجا نقطه مهم مسئله آمن بالله اینه. گفت به من گفتش که مالک من بسیار به من اعتماد داره، من اگه بگم گرگ برد 100% قبول میکنه. من حالا این سیاه چهره چوپان بیابانی داره میگه من این دروغ رو که بررت و گرگ برد با اعتمادی که مالک به من داره میتونم به مالکم بقبولانم، از به اصطلاح راه اعتمادی که به من داده 100% قبول میکنه، میگه باش برد که برد فدای صده. اما جناب عالی به من بگو قیامت این دروغ رو به پروردگار چگونه به قبولانم، یعنی خدا اگه گریبان منو گرفت که یه بره مالکی رو بی اجازش فروختی، پولش هم گرفتی، خاله بیا مالکشو میاریم حساباتونو با هم وا بکنیم، من چجوری به خدا این دروغو بقبولونم؟ نه برو پی کارت. این حالت باور وذکر الله کسی را، اینجا کسی را به معنی دائمیه، یعنی همیشه به یاد خدا باشید. این باور اگه دائم دنبال آدم باشه، به هیچ عنوان انسان پاش نمی لغزه، گناه رو قبول نمی کنه. ببینید اون وقت اهل باور در این عالم چه منافعی رو متوجه خودشون کردن، چه منافعی رو متوجه به دیگران کردن. خب این باور خدا، باور قیامت هم کم از باور کردن خدا در آثاری که در حالات و اخلاق و اعمال انسان داره نداره. که من مالک یوم الدین، این یوم الدینش همیشه نصب العینم باشه، باور کنم قیامتو، چون اگه قیامت نباشه، اگه قیامتو برپا نمی کرد، هیچ بدکاری به کیفر عملش نمی رسید. حالا مثال بزنم به هیتلر، به صدام. صدام حدود 300,000 نفر رو از ما کشت، 1,000,000 هم در عراق غیر اونچه که در جنگ به کشتن داد از خودشون خورده خورده کشت. یک کتابی است به نام مرگ استالین، اینو رئیس دفترش نوشته. من اولین باری که ترجمه شد تو ایران نزدیک 1,000 صفحه است، گرفتم و خوندم. استالین منهای جنگ دوم، بلکه در داخل اتحاد جماهیر شوروی مخالفین خودشو داد کشتن، که این رئیس دفترش نوشته بعد مرگش که دیگه گیر نیفته. میگه اون مقداری که من یقین دارم در تمام شوروی هر که مخالفش بود یا مارک بهش زدن که این مخالف، 20,000,000 نفر رو کشت برای اینکه خودش یه نفر زنده بود. حالا یا قذافی، هیتلر خودکشی کرد، قذافی رو با یه تیر زدن کشتنش، صدام رو به دار کشیدن. خب ببینیم، بفرمید که این قصاص مقابل یه نفر، بقیه 17,000,000 نفر چی که هیتلر دستور به کشتن داد؟ حالا استالین هم که مرد دارش نزدن. اگر قیامت نبود بدکاران به کیفرشون نمی رسیدن، خوبان عالم هم مثل انبیا ائمه طاهرین به پاداششون نمی رسیدن، خیلی هاشون شهید شدن، برفرض تو دنیا میخواستن پاداش بهشون بدن، نبودن که. و این مخالف با عدالت پروردگاره که بدکاران هر عصبی خواستن تازوندن و کیف کردن و سقط شدن. نیکان عالم چه زحماتی برای عبادت و برای بندگان خدا کشیدن، اونا هم هیچی به هیچی. خب این که خلقت بشر خورده به لغو بودن میزنه و به ظلم بودن، برپا شدن قیامت عین عدالت، عین محبت، عین لطف. خب این قیامت این گونه خدا برای اینکه مردم به نظر داشته باشن طرحش کرده که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی من بدونم که مرحوم فیض نقل میکنه در محجت البیضایش که 8 جلد، این محجم خیلی کتاب خوندنیه، خیلی خوندنیه، یعنی خیلی کتاب پرمایهیه که قبل از فیض 6 جلد بود به صورت، البته زمان فیض 1 جلدی بود، بعدن که سنی ها چاپ کردن 6 جلدی شد. احیاء و علوم دین مال غزالی. فیض اومد این احیاء و علوم دین رو بر اساس فرهنگ اهل بیت پاکیزش کرد، تصفیهش کرد، قربالش کرد، چرندیاتش رو ریخ دور و اون مونده‌هاش رو به انضمام در هر بابی روایات اهل بیت نظام داد. اونجا نقل میکنه در جلد 8 که ان الله تعالی سیسأل یوم القیامت ان مسک ثوب اخیک المؤمن یا اخی، که حالا من چون خیلی وقت دیدم نمیدونم قید مؤمن داره یا نه، که خداوند روز قیامت میپرسه جناب عالی با رفیقت بودی، یه دست گذاشتی رو شونش یا رو پشتش فشار دادی که فلانی به حرفم گوش بده و زیر دست او لباسش به اندازه مثلا یه نخ لطمه خورد، حالا یا پاره شد یا ساییده شد یا جا به جا شد، اگه بنا باشه قیامت این باشه و آدم باور داشته باشه، عمرانه سراغ یه پر کاه به ظلم دنبال مال مردم نمیره. یه وقتی یه مرشد زورخونه در تهران به من گفت من یه مش کتاب دارم استفاده نمی کنم، اگه می خواهیم برای شما بیارم. 30-40 کتاب قدیمی بود، خود اون مرشدم قدیمی بود، آدم متدینی بود، سیدم بود. کتابایی که برای من آورد، یه کتابش مال قرن بین قرن 6 و 7 بود. این داستان رو من در اون کتاب دیدم که مسیح از یه قبرستانی عبور میکرد، از پروردگار عالم تقاضا کرد یه مرده ای رو بر من زنده کن باهاش حرف بزنم. خداوند فرمود یه قبری رو در نظر بگیر، اشاره کن من مردش رو برات زنده کنم. خب قبر شکافته شد و روح به اون کالبدی که حالا خاک شده بود و ازا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون. مرده بلند شد، محاسن سفیدی داشت، معلوم بود پیر مرد بوده مرده. عیسی ابن مریم ازش پرسید برزخ تو چه خبر؟ به مسیح گفت اولا من 700 سال پیش مردم، یعنی 700 سال قبل از میلاد. من یک دانق که حالا من نمیدونم به پول قدیم چقدر میشه، از مال یه یتیم پیشم مونده بود نبردم پس بدم. از وقتی که مردم 700 سال پیش به من عتاب شده که این مال یتیمو چرا بر نگردوندی، تلخی این عتاب که جوابشو ندارم در من مونده. و بعدم دوباره مرد و افتاد تو قبر و قبر به هم اومد. این واجبه که ما واقعا مردم رو به باور کردن خدا و باور کردن قیامت از طریق قرآن، روایات، دلایلی که تو کتابا دیدید تشویق بکنیم که مردم اگر قیامت رو باور داشته باشن واقعا مردم پاکی میشن، مردم بی ظلمی میشن، مردم بی درد سری میشن. باور داشته باشن. فقط یه دوستی من داشتم قبل از انقلاب تو بازار تهران یه مغازه خیلی بزرگی داشت، از کرمانشاه جنس می‌خرید می‌آورد عمده، تو بازارم عمده فروش بود. بسیار آدم بزرگواری بود و از اونایی بود که قیامت رو باور کرده بود. آقازادش به من گفت بعد مردنش، گفت پدرم یه بار رفت کرمانشاه برای تسویه حساب و خرید جنس، تمام جادم از بیرون تهران خاکی بود تا کرمانشاه. اتوبوس 5 صبح را می افتاد، 6 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر می رسید کرمانشاه. گفت وقتی که کرمانشاه برگشت شب بود، صبح گفتش که من برم حمام، خیلی گرد و غباریم، برگردم صابونم و بخورم و برم بازار. اون کت شلواری که پوشیده بود رفته بود کرمانشاه، اونا چون باید شسته می شد بعد صابونه جیباشو خالی کرد، دید یه کبریت تو جیبش. خب من که سیگاری نیستم، کبریت از کجا تو جیب من؟ خود فکر کرد، دید اتوبوس در قهوه خونه ای تو کنگاور وایساده، ایشون هم رفته بود تو قهوه خونه رفع خستگی، یه کبریت رو میز بوده، این کبریت رو میخونده باهاش بازی میکرده. یه مرتبه شاگرد راننده میگه مثلا اتوبوس لبانتور سریع سوار بشن، داریم حرکت میکنیم، اینم هول زده میاد سوار میشه دیگه، تا تهرون هم دست و جیبش نمیبره. به مادرم گفتش که من بازار نمیرم، میرم گاراژ، برگردم برم کنگاور پیادشم، کبریتو بذارم سر جاش و برگردم، چون اگه این پیش ما بمونه ممکنه من بمیرم یا دیگه نتونم برم کرمانشاه یا مالک کبریتو پیدا نکنم. قیامت طاقت دادگاه این کبریت رو ندارم. این که بیشتر مردم باری به هر جهت شدن و به این منبع عظیم تربیت کننده ترمزن اتصال ندارن، اینجوری شدن. این باری به هر جهت شدنشون مال عدم اتصالشونه، یا اتصالشون خیلی ضعیفه. ول ملائکه، یه منبع هم ایمان به فرشتگانه، به خصوص از طریق قرآن که مدبرات امرن و ما انسانها هر کدوم حافظانی داریم از فرشتگان، ما رو از حوادث حفظ میکنن مگه مرگ حتمی برسه. کرام کاتبین داریم که در قرآن مجید، در سوره متففین، که اینا یعلمون ما تفعلون، تمام اعمال ما در آینه وجودشون منعکس میشه. یعلمون ما تفعلون. یا در آیه داریم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یه دوستی من داشتم، این با مرحوم آیت الله العظما بهجتم خیلی ارتباط داشت، آی بهجت، من آیت الله العظما وحید و امام رضوان الله تعالی علی، خیلی به این آدم ارادت داشتن. اون وقت من تازه قم رفته بودم تهران، یه وقت میخواست بیاد قم، میگفت بیا با هم دیگه بریم، میخوام برم دیدن آقای بهجت. تا هم درو میزد را میدادن و هر مقداری هم که میخواست خدمت ایشون بود. من با ایشون میرفتم خدمت آقای بهجت ایام جوانی. قمم که میومد امام میفرمود یه نهار باید بیای خونه ما. از اولیاء خدا بود، صاحب نفس بود، تو گریه کردن بر سید و شهدا بهتون بگم مثل زن جوان جوان مرده گریه میکرد. فکر کنم کم گفتم، چون وقتی که من 20 سال باهاش رفت و آمد داشتم گریه میکرد، تمام وجودش فریاد بود و ناله. خیلی آدم عجیبی بود. یه وقت با من که میخواست حرف بزنه یا با دیگران یه چیزی رو میخواست بگه، اول حالا خود اینم جنبه تربیتی داره، جنبه بیدار باش داره، اول به من میگفتش که فلانی این مطلبی که من میخوام بگم میدونم، یقین دارم، شک ندارم که رقیب پام داره مینویسه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این که حضرت رضا علیه السلام میفرمایند سلامت ده جزء، نه جزءش در سمت باسات، یعنی از اون چه که نباید بگی سکوت داشته باشی. و الا در مسائل حق که ما وظیفه سمت نداریم، سمت اونجاها حرامه، ولی سمت در جایی که پای یه گناه حتی خیلی کوچیک مطرحه واقعا واجبه، پرونده خراب نشه، سیاه نشه. خب این هم یه منبع. ول نبیین، این که دیگه کاملا روشنه که اگر انسان نبوت انبیا رو بهش وصل باشه، خب از طریق این اتصال اخلاق انبیا رو، روش انبیا رو، منش انبیا رو جذب میکنه به طرف خودش، جذب میکنه. یه روایتی صدیقه کبرا دارن در سه بخش، یه بخشش اینه که حب و الی من دنیاکم سلاس، اولشو میگن النظر علی وجه رسول الله، وجه به معنی شخصیته. شما در لغت هم ببینید، در قرآن هم ببینید، میگن این از وجوه مردمه، یعنی از وجیهن فی دنیا ول آخره. این شخصیت دنیایی و آخرتی داره. نظر هم یعنی نگاه با اندیشه، که قبلا براتون عرض کردم با رؤیت فرق میکنه. میلیاردها نفر شب اول ماهو دیدن تا حالا هیچی به هیچی. یه نفر میاد نظر میکنه مثل حافظ، که عرض کردم میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. میگه من یه چیزی که از دنیای شما محبوبمه اندیشه در شخصیت پیغمبره، که این انسان ظرف چرزش هاییه. و همینا رو صدیقه کبرا به خودش انتقال داد، یعنی تمام عناصر شخصیت پیغمبر رو تبدیل به عناصر شخصیت خودش کرد، که دیگه در کتابام نوشتن انگار پیغمبر اکرم بود. این ارتباط با نبوت، خب اینایی که پیغمبر تربیت کرد، یا ارتباط با ولایت اهل بیت، اینایی که اهل بیت تربیت کردن، این رابطه فوق العاده آثار عظیمی داره. ول کتاب ان هاذا القرآن، در ارتباط با قرآن اینا گیر آدم میاد. ان هاذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم در استوارترین راه قرار میگیره. ولا تتبع السبل فتفرق بكم، جاده خاکی نزنین، راه‌های دیگر رو نرین، فرهنگ‌های دیگر رو قبول نکنید. یا در آیه دیگه، که این آیه هم خیلی آیه فوق العاده‌ایه، که می‌فرماید ذکرون للعالمین، این یادآور همه حقایق برای جهانیان، این هو الا ذکرون للعالمین. ذکر در اینجا یعنی یادآور تمام حقایق. برای کی به درد میخوره این یادآوری؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه واقعا اراده داشته باشید مستقیم بشید. خب این پنج رو منبع اعتقادی، تا برسیم به منابع اخلاقی و عملیش، که اون رو هم فردا شاید تمامش بکنیم، بریم سراغ چند تا روایت بسیار مهم. به خصوص یکیش برای من خیلی مهم بود وقتی پیدا کردم و نوشتم، در استفاده از پیوند خوردن با اهل بیت، که دیگه تموم میشه و میریم سر جمله و یفسدون فی الارض اگر خدا توفیق عنایت کنه.